ساعت در ایران 7 شب است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا. شنبه 8 آبان 1400 خورشیدی است، همزمان با 30 اکتبر 2021 میلادی. من امیر پوریا میزبان شما خواهم بود در مجله شامگاهی با اخبار و گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف روز. و در ابتدای این مجله همکارم رضا جمالی شما رو در جریان اخبار ایران و جهان قرار میده.
ممنون امیر، تشکر. درود بر شما شنوندگان گرامی. ساعت پیش نشست مشترک جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا برای تداول نظر درباره ایران آغاز شد. به گزارش رویترز برگزاری این نشست به پیشنهاد آنگلا مرکل بود است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا پیش از این گفته بود که رهبران 4 کشور درگیر در مذاکرات احیای برجام در صددند به موضع مشترکی درباره ایران برسند. هفته گذشته ایران اعلام کرد که تا اواخر ماه آینده میلادی مذاکرات احیای برجام را در وین از سر می‌گیرد. دور ششم مذاکرات احیای برجام در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی برگزار شد و در دولت جدید ابراهیم رئیسی تا هفته گذشته تاریخ بازگشت خود به وین اما هنوز اعلام نشده است. در همین حال نشست گروه 20 در روم پایتخت ایتالیا با تمرکز بر دو موضوع مقابله با همه‌گیری کرونا و راه‌های عملی برای کاهش تغییرات آب و هوایی شروع شده است. دیگر محورهای این نشست دو روزه که امروز شنبه کار خود را آغاز کرد بحران افغانستان و به قدرت رسیدن گروه طالبان و همچنین برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه این نشست با رهبران سه کشور اروپایی حاضر در برجام یعنی بریتانیا، آلمان و فرانسه درباره برنامه هسته‌ای ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. 5 روز پس از اختلال در شبکه توزیع سوخت ایران به دلیل حمله سایبری کماکان 2200 پمپ بنزین به سامانه هوشمند وصل نشدند. رسانه‌ها در ایران روز سه‌شنبه 4 آبان از قطع توزیع بنزین در همه 4300 جایگاه سوخت سراسر کشور به دلیل حمله سایبری خبر داده بودند. مسئولان پیشتر وعده دادند که مشکل را یک روز حل کنند، اما دیروز جمعه جواد اوجی وزیر نفت ایران گفته که مشکل تا روز دوشنبه 10 آبان حل خواهد شد. خبرگزاری ایسنا امروز شنبه در گزارشی نوشت که در جایگاه‌های اعلام شده برای توزیع بنزین 1500 تومانی خبری از بنزین یارانه‌ای نیست و همین موضوع موجب ناراحتی مردم شده است. در حال حاضر در پمپ بنزین‌هایی که به سامانه سوخت وصل نشده‌اند، مشتریان بنزین را تنها با نرخ 3000 تومان دریافت می‌کنند. صبح شنبه گروهی از معلمان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. بخشی از معترضان آموزگارانی بودند که از استانهای خوزستان، فارس، اصفهان، مازندران، البرز، تهران، قم و سیستان و بلوچستان به تهران رفتند. کلیات طرح رتبه بندی معلمان در خرداد امسال تصویب شد و قرار است روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی جزئیات این طرح را بررسی و تصویب کند. در این طرح حقوق معلمان به جای افزایش تا 80% حقوق هیئت علمی تا 80% حداقل حقوق هیئت علمی که برابر با پایین‌ترین رتبه هیئت علمی دانشگاه هاست افزایش می‌یابد. بر اساس آمار روزانه وزارت بهداشت شمار جان باختگان بیماری ناشی از کرونا در شبانه روز گذشته 128 تن و موارد جدید ابتلا به این ویروس نزدیک به 7000 نفر اعلام شده است. بنابر این آمار مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 126000 تن رسیده است. علیرضا زالی مسئول ستاد مقابله با کرونا روز 20 مرداد گفته بود که وزارت بهداشت آمارهای واقعی کرونا را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کرده است. عاطفه آبدینی رئیس بخش اورژانس بیمارستان مسیح دانشوری امروز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت تعداد شهرهای قرمز و شمار بیماران کرونا در حال بیشتر شدن است و شاید این زنگ خطر شروع خیز دوباره همه‌گیری باشد.
ممنونم از رضا جمالی که اخبار رو به اطلاع شما رسوندن و اما گذری کوتاه داشته باشیم بر آنچه در این مجله شامگاهی تقدیم شما میشه. نشست دو روزه گروه 20 تشکیل شده از سران 20 اقتصاد بزرگ دنیا امروز و فردا در روم برگزار میشه. در حاشیه این نشست دیداری اتفاق میفته که شاید از متن این نشست برای ایران مهمتر باشه، گفتگوی آمریکا با سه کشور اروپایی عضو برجام درباره شرایط پیش رو. دیدگاه علیرضا نامور حقیقی رو در این زمینه خواهیم شنید و بعد دیدگاه دیگری از زبان مهران مصطفوی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در پاریس.
پایبندی دوگانه، یعنی پایبندی هم آمریکا به برجام و هم ایران به برجام، و این بهای بسیار سنگینی برای ایران داره با توجه به سیاست هسته‌ای که در ماه‌های اخیر پیش برد.
همچنین دیروز جمعه چند شرکت و فرمانده سپاه پاسداران از طرف خزانه‌داری آمریکا تحریم شدند. گفتگویی می‌شنویم درباره تولید پهپادهای نظامی توسط این افراد و شرکت‌ها.
این شرکت مادو در حقیقت تولید کننده موتورهایی هستش که توسط پهپادهای انتحاری مورد استفاده قرار می‌گیره. اینها در گذشته موتور تولید می‌کردن برای موتورسیکلت.
در اواخر برنامه هم به سراغ شرایط همچنان به هم ریخته پمپ بنزین های متعددی در سراسر ایران خواهیم رفت و همچنین برنامه های دیگری هم بیش از این فهرست خواهیم داشت. و اما نشست دو روزه گروه 20 از امروز در روم پایتخت ایتالیا آغاز شد. رهبران شماری از کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و عربستان سعودی در این نشست شرکت حضوری دارند، ولی ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ رهبران روسیه و چین ترجیح دادند به طور مجازی در این اجلاس حضور پیدا کنند. درباره مسائلی که در این نشست مطرح میشه گزارش همکارمان مهتاب وحیدی راد رو بشنویم تا از جزئیاتش بیشتر باخبر بشیم.
نشست دو روزه گروه 20 قرار است تمرکز داشته باشد بر واکسیناسیون علیه کرونا، مقابله با همه‌گیری‌های احتمالی دیگر در آینده، تقویت توسعه اقتصادی و تغییرات آب و هوایی. بحران افغانستان و برنامه هسته‌ای ایران هم از دیگر محورهای گفتگوهای سران کشورهای شرکت کننده در این نشست خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برای حضور در این نشست وارد روم شد. علاوه بر جو بایدن، رهبران کشورهای فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ترکیه و عربستان سعودی هم از دیگر شرکت کنندگان در نشست گروه 20 هستند. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، رؤسای جمهوری روسیه و چین، از غایبان فیزیکی این نشستند که تصمیم گرفتند از طریق ویدئو کنفرانس در این اجلاس حضور یابند. بنابر اعلام کاخ سفید، جو بایدن قرار است با رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا در مورد برنامه هسته‌ای ایران و از سرگیری مذاکرات برجام گفتگو کند. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با همتای فرانسوی خود امانوئل مکرون هم دیدار کرد و در بیانیه مشترک این دو رئیس جمهوری که کاخ سفید آن را منتشر کرده، جو بایدن و امانوئل مکرون بر سر این موضوع توافق کردند که ایران هرگز نباید به سلاح اتمی دست یابد. همزمان با برگزاری نشست گروه 20، برخی تجمع‌های اعتراضی هم در شهر روم برگزار می‌شود. از جمله معترضانی که از رهبران کشورهای قدرتمند جهان خواستار توزیع عادلانه واکسن کرونا برای کشورهای فقیرند. برگزاری نشست جی 20 در روم باعث شده که برخی رهبران جهان در سفرشان به ایتالیا دیداری هم با پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان در واتیکان داشته باشند. از جمله جو بایدن که روز جمعه به همراه همسرش به دیدار پاپ فرانسیس رفت. پس از نشست دو روزه جی 20، رهبران ده ها کشور جهان به شهر گلاسکو خواهند رفت تا در 26مین اجلاس آب و هوایی سازمان ملل شرکت کنند. در این نشست آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه، نخست وزیران بریتانیا و اسرائیل و نیز شمار دیگری از رهبران جهان حضور خواهند داشت. ایران رسما اعلام کرده که ابراهیم رئیسی به گلاسکو سفر نخواهد کرد، اما هیئتی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست حاضر خواهد شد. هدف از برگزاری نشست گلاسکو یافتن راهکارهای عملی برای نجات کره زمین از پدیده گرمایش و ازدیاد گازهای گلخانه است و نیز آنچه تغییرات آب و هوایی مخرب نامیده شده، تغییراتی که به باور کارشناسان محیط زیست در آینده این نزدیک در برخی مناطق کره زمین نابود کننده خواهد بود و عاملی خواهد شد برای به خطر افتادن امنیت جهانی و نیز مهاجرت‌های گسترده.
در گزارش مهتاب وحیدی‌راد شنیدید که در حاشیه نشست گروه 20 گفتگویی بین آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام درباره بازگشت ایران به برجام اتفاق خواهد افتاد. این گفتگو بیش از یک ساعت و اندی است که شروع شده. از علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن کانادا، جویا شدیم که آلترناتیوهای ایران و کشورهای غربی عضو برجام یا آمریکا که طرف مذاکرات بازگشت به برجامه چی خواهد بود؟
طبیعتاً دولت جدید میخواد نشون بده که مذاکرات ربطی به آقای ظریف و روحانی نداره و اگر توافق هم صورت بگیره این توافق جدیدی است. بنابراین با توجه به اینی که برجام برای پیوند خورده و لحاظ هویتی با دولت قبل، ها میخوان این هویت رو از این توافق جدید خارج کنن. بنابراین یه بخشی از این طولانی شدن زمان هم تعلیق مذاکرات و طولانی شدن تا رسیدن به توافق هم به نظر برخی از ناظران ناشی از هم میبینن که در حقیقت دولت میخواد یک برند جدیدی برای مذاکرات بچسبونه. مذاکرات برای این که آقای باقری جزء مخالفین سرسخت برجام بوده و خب همین خودش مشکل ایجاد میکنه که معلوم نیست که اگر واقعا احیای برجام هست، بعدی که خود جزء مخالفین برجام بوده، اون هم جزء مخالفین چه به اول، چطوری میخواد همچین مذاکراتی رو به سر انجام برسون. مسئله کلیدی اینه که تصمیم گیری در این مورد تصمیم گیری دولت نیست، دست حکومت هست و به ویژه شورای امنیت ملی و نهاد رهبری. در نتیجه دولت چندان نقش مؤثری نداره و به خاطر همینم اگر دقت کرده باشید در انتخابات ریاست جمهوری در حداقل کلمات و سخنان این موضوع مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. اما به طور کلی سه تا تحلیل هست در مورد سیاستی که دولت و حکومت اتخاذ کرده. یک تحلیل این است که برخی از جناح‌های بدبین در آمریکا و اروپا هم به این اعتقاد دارن، این است که ایران داره زمان می‌خره، تعلیق مذاکرات و به عقب انداختن مذاکرات برای خرید زمانه، برای که در حوزه هسته‌ای بتونه پیشرفت‌هاش رو تکمیل کنه، خودش رو به نقطه غیر قابل بازگشت در حوزه هسته‌ای برسونه و آماده یک موقعیتی برای این باشه که اگر مورد هجوم قرار گرفت بتونه فوری بمب اتمش رو کامل کنه و بسازه. یه نگاه این هست که هدف حکومت اینه که در حقیقت با تعویق انداختنش میخواد مذاکرات رو به گونه‌ای پیش ببره که مذاکرات جدیدی انجام بده، حالا یا کمتر بگیره و یا بیشتر بده یا بیشتر بگیره و در نتیجه در چنین وضعیتی هدفش این است که روحانی و ظریف صدایی بکنه از برند مذاکراتی و خب با طول زمان و نوع واکنش ها و نوع تغییراتی که ممکنه در قرارداد صورت بگیره داره یک مذاکرات نیمه جدیدی بشه یا چیزهای جدیدی بهش اضافه بشه، در کنارش مثلا مذاکرات منطقه‌ای هم با عربستان انجام بگیره. اونا هدفشون این است که یک برند جدید از دولتشون بدن. نگاه سوم این است که نه، اینها میخوان که با این تعویق انداختن موقعیت شانه‌زنی رو افزایش بدن، از لحاظ اقتصادی هم وضعیت رو خوب کنن و در وضعیت اصلاحات اقتصادی و افزایش موقعیت غنی‌سازیشون نشون بدن که تحت فشار حداکثری قرار ندارن و در حقیقت اون بمب فشار حداکثری داره علیه خودش کار میکنه. اون موقع در سر میز مذاکرات بتونن امتیازات بیشتری در مسیر دیپلماسی بگیرن.
بعد از دیدگاه علیرضا نامور حقیقی، کارشناس سیاسی ساکن کانادا، وجه دیگری از این گفتگوها رو دنبال کنیم. از پیش مطرح شده بود که هدف این گفتگوها رسیدن آمریکا و سه کشور اروپایی رهبر برجام به برایندی مشترک درباره رویکردشان در قبال جمهوری اسلامیه. این اتفاق چه دشواری‌های پیش روی ایران خواهد گذاشت؟ این نکته رو مهران مصطفوی، استاد دانشگاه پاریس جنوبی، در گفتگو با رادیو فردا توضیح داده.
شیدمان محاصره تدریجی
دولت جمهوری اسلامی در کادر برجام به وسیله کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی چین و روسیه داره پیشروی میکنه و ایران رو پای دیوار گذاشتن که به برجام بازگرده. شش دور مذاکرات وین صورت گرفته و آمریکایی‌ها اعلام کردند که خواستار ادامه اون مذاکرات هستند و هر آنچه که در اون مذاکرات باقی مانده بود به بررسی اونها بپردازند. اگر خاطرتون باشه در آخرین دور مذاکرات وین، دور ششمش، آقای عراقچی که مسئول مذاکرات از سوی ایران بود وقتی که به ایران بازگشت گفت باید ما تصمیم‌های سخت بگیریم. البته نگفت منظور از این تصمیم‌های سخت چیست، ولی مسئله این است که واقعا ایران باید تصمیم‌های سختی بگیره و این تصمیم‌های سخت همینطور که آمریکایی‌ها می‌خواهند پایبندی دوگانه، یعنی پایبندی هم آمریکا به برجام و هم ایران به برجام، و این بهای بسیار سنگینی برای ایران داره با توجه به سیاست هسته‌ای که در ماه‌های اخیر پیش برده. حالا آقا میگویند که ما نمیخوایم از اون بن‌بست وارد بشیم. آیا پیشنهاد جدی و مهمی در این زمینه دارن؟ من از این پیشنهاد اطلاعی ندارم. اونها به دنبال گرفتن چند امتیاز مهم از امریکا هستند که مهمترین اونها آزاد کردن پولهای بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف هست، مثل ژاپن و مثل هند. به حدود آقای وزیر خارجه گفته بود 10 میلیارد دلار باید آزاد بشه. از طرف دیگه به دنبال تبادل برخی از زندانیان سیاسی هستند و برداشتن بعضی از تحریم‌های سیاسی. اگر اینها رو به دست بیاورن، یعنی حداقل اینطور احساس میکنن که اگر اینها رو به دست بیاورن میتونن به برجام بازگردند و به مذاکرات برجامی بازگردند، ولی امریکایی ها در وضعیتی نیستن که امتیازی به ایران بدن، بلکه میدونن ایران در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته و این ایران هستش که باید عقب نشینی کنه و این برنامه فشار به ایران همچنان ادامه داره، برای اینکه زمان به نفع ایران بازی نمی کنه بلکه زمان به نفع کشورهای دیگه در این زمینه بازی می کنه.
دیدگاه مهران مصطفوی رو می شنیدید، پژوهشگر و استاد دانشگاه در پاریس.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ساعت در ایران داره به 7:18 عصر غروب نزدیک میشه و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز جمعه در بیانیه‌ای گفت ایالات متحده تمام ابزارش رو برای جلوگیری از استفاده ایران از پهپادهای نظامی به کار می‌گیره. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم دیروز اعلام کرد که فرماندهان واحدهای پهپادی سازمان هوافضای سپاه پاسداران رو به همراه دو شرکت ایرانی در همین زمینه تحریم کرده. با بابک تقوایی کارشناس مسائل نظامی گفتگو کردم و ابتدا در این زمینه از او پرسیدم چرا تحریم‌های مربوط به فعالیت پهپادی جمهوری اسلامی حالا رخ داده و نه قبل‌تر.
تقریبا میشه گفتش در حدود 5 گذشته ما شاهد بودیم که خب سپاه پاسداران و نیروهای نیابتیش به خصوص حوثی‌ها در یمن از پهپادهای انتحاری استفاده می‌کردن، پهپادهای انتحاری ساخت ایران. ما شاهد این گونه تحریم‌ها نبودیم، ولی خب وقتی که ما در سال جاری شاهد بودیم که شدت پیدا کرد حمله به تأسیسات و پایگاه‌هایی که مورد استفاده هستش توسط آمریکا و نیروهای نظامیش در خاک عراق و سوریه، به خصوص اگر ما خاطرمون باشه چند روز پیش یک حمله ای صورت گرفت بر علیه پایگاه مرزی التنف که خب این پایگاه مورد استفاده نیروهای ویژه آمریکا قرار داشت و خب در این حمله از پهپادهای انتحاری ساخت ایران استفاده شد. درسته که کسی آسیب ندید و تجهیزاتی از بین نرفت، ولی خب با این وجود این نشون دادش که خطر پهپادهای ساخت ایران، پهپادهای انتحاری به خصوص، زیاد شده و به همین دلیل در پاسخ به اون این تحریم ها صورت گرفته و شرکت هایی که خب اصطلاحا مورد تحریم قرار گرفتند، اینها سازنده مهمترین اجزای پهپادهای انتحاری و تهاجمی ساخت ایران هستند، به خصوص ساخت شرکت حساب. این شرکتی که تحریم شده که خب به اختصار اسمش هستش مادو، این شرکت مادو در حقیقت تولید کننده موتورهایی هستش که توسط پهپادهای انتحاری مورد استفاده قرار میگیره. اینها در گذشته موتور تولید میکردن برای موتورسیکلت و با توجه به اینکه توانایی این رو داشتن در ساخت موتورهای دو زمانه، به تدریج توانایی ساخت موتورهای دو سیلندر و چهار سیلندر رو پیدا کردن. یا شرکت کیمیا که هستش، اینا وارد کننده اجزا هستن برای پهپادها، به عنوان مثال ماژول های جی پی اس غیر نظامی که خریداری میشه اینها وارد میکنن. اینها در اختیار شرکتی به اسم صنایع هوافضای شاهد قرار میدن، متعلق به سپاه پاسداران. این صنایع هوافضا در فرودگاه بدر اصفهان قرار داره. اینا رو در اختیار شرکت حسا قرار میدن که تولید کننده انبوه و نهایی پهپادهای انتحاری و تهاجمی و شناسایی هستش که در اختیار نیروهای مسلح ایران و به خصوص سپاه پاسداران قرار میگیره.
در یک چشم انداز کلی‌تر برامون بفرمایید که از نظر پیشرفت تکنولوژیک در تولید و استفاده از پهپاد، ایران الان در چه سطح و وضعیتی قرار داره و این شرایط جدید چه تهدیدی برای همسایه‌های ایران و منطقه به حساب میاد؟
در سالهای گذشته و به خصوص در سال جاری، حملات پهپادی که صورت گرفت، به عنوان مثال اون حمله‌ای که صورت گرفت به فرودگاه اربیل که در اون از یک پهپاد انتحاری استفاده شد و دقیقاً اون آشیانه هواپیمایی رو مورد حمله قرار دادش که در گذشته مورد استفاده CIA قرار داشت، یعنی سازمان اطلاعاتی آمریکا، نشون دادش که دقت پهپادهای انتحاری ساخته شده توسط شرکت حساب و مورد استفاده توسط سپاه پاسداران و نیروهای نیابتیش خیلی بیشتر شده. و همچنین ما باید به اون حمله اشاره بکنیم که به تأسیسات نفتی آرامکو صورت گرفت و ما شاهد بودیم پهپادهای طوفان با دقت بسیار بالایی اون مخازن گازی که در اون اصطلاحا پالایشگاه بود و مورد حمله قرار دادن. و خب اجزایی که به دست اومد از این پهپادها نشون میدادش که حتی این دقت بالا از طریق تجهیزات و قطعاتی به دست اومده که غیر نظامی هستش. و خب این برای آمریکا نگران کننده هستش که با هزینه بسیار پایین، خب اصطلاحا نیروهای مسلح ایران الان پهپادهایی رو استفاده میکنن، یعنی سپاه پاسداران از پهپادهایی استفاده میکنه که دقیقاً همون دقت پهپادهای هاروپ و هارپی ساخت اسرائیل رو دارن که سالها در اختیار جمهوری آذربایجان هم الان قرار داره. و خب به همین دلیل این دقت بالا نگران کننده بوده. حتی برای اسرائیل، ما خاطرمون هستش که ابتدای سال جاری میلادی و اصطلاحاً اون روزهایی که دولت ترامپ بود اواخرش، وقتی که احتمال درگیری نظامی بین آمریکا و ایران افزایش پیدا کرده بود و این مسائل، خب در اسرائیل نگرانی هایی وجود داشتش که حملاتی صورت بگیره با استفاده از پهپادهای انتحاری با دقت بالا از خاک یمن، و به همین دلیل یک سامانه پدافندی پاتریوت در جنوب اسرائیل مستقر شده بود تا جلوی چنین حمله ای رو بگیره و با موارد دیگر مشابه بودیم. و خب این نگرانی ها وجود داره برای آمریکا و متحدین منطقه ایش در منطقه خاورمیانه که پهپادهای انتحاری در حقیقت خلأ وجود یک نیروی هوایی قدرتمند در ایران رو، البته بخش کوچکی از اون رو پر کردن، هم قابلیت انجام حملات نقطه‌ای هستش بر علیه پایگاه‌های استراتژیک و تسلیحات استراتژیک این کشورها.
بعد از شنیدن گفتگوی بنده با بابک تقوایی، کارشناس مسائل نظامی، درباره موضع اخیر آمریکا درباره صنعت پهپادی ایران، گزارشی بشنویم از محمد زرقامی درباره وضعیت سامانه به اصطلاح هوشمند سوخت در ایران که همچنان دچار مشکل در پمپ بنزین ها.
4 روز از اختلال در سامانه هوشمند سوخت می‌گذرد و آنطور که آمارهای 8 آبان ماه نشان می‌دهد، 45% جایگاه‌ها به این سامانه متصل شدند. آنگونه که جلیل سالاری به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته، کار از بامداد روز 8 آبان ماه سرعت بیشتری گرفته است.
از آن زمانی که این اتفاق افتاد، در واقع ستاد بحران تشکیل شد. 24 ساعته همکارای من در 2 شیفت دارن فعالیت میکنن. طبیعتاً خب دیروز ما 1500 تا رو متصل کردیم به سیستم در واقع سامانه و نهایتاً اعمال سهمیه‌بندی در واقع انجام شده. از دیشب هم تا امروز ما 1520 اقدام بارگذاری انجام دادیم، اما به علت قطع سیستم‌های مسیر ارتباطی تونستیم 628 تا ارتباط برقرار بشه. نهایتاً در حال حاضر 2100 جایگاه هستش که امکان بارگیری و سوخت به صورت سهمی‌بندی وجود داره.
این خبر شاید در میدان مشاهده‌های عملی جور دیگری تفسیر شود، جایی که پیامک‌های ارسالی شهروندان به صدا و سیمای جمهوری اسلامی و نوشته‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی حرف دیگری می‌زند. این گروه از شهروندان می‌گویند در پی مراجعه خود جز فروش بنزین با نرخ آزاد پاسخی نگرفتند. امین رضانواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت ایران، با حضور در برنامه پارک شهر صدای جمهوری اسلامی زیر بار انجام تخلف یا کوتاهی در این باره نمی رود.
جایگاه سوخت چه بنزین 3000 تومانی بفروشه چه بنزین آزاد بفروشه، حق و زحمتش هیچ فرقی نمی کنه و اینها ملزم هستن هر روز ما با تفاوت فروششون رو به حساب دولت واریز بکنن.
4 آبان ماه که این اتفاق رخ داد، مقام‌های مسئول وعده دادند که ظرف کمتر از یک روز مشکل را حل خواهند کرد. وقتی جلوتر رفتند، یک روز کاری دیگر را هم بر این مبلغ اضافه کردند. اما باز هم مشکل پیش آمده حل نشد تا اینکه جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، که عذرخواهیش در این باره زبان زد شده بود، وعده داد که کل جایگاه‌های سوخت تا 3 روز دیگر به این سامانه وصل می‌شوند. امین رضانواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت ایران، آمادگی ها در علاج واقعه قبل از وقوع را ضعیف دانسته است.
با توجه به اینکه در گستره کشور این اتفاق افتاد و قطعی سراسری بود، نه اینکه آمادگی نباشه، آمادگی ها ضعیف بودن، توجهی که در 8 سال گذشته این سامانه شد باعث شد این اتفاق بیفته.
همین 2 روز پیش بود که سازمان پدافند غیرعامل، که برخی این سازمان را به کوتاهی در این باره متهم کردند، در اطلاعی از انجام 2 رزمایش در حوزه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از جمله شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خبر داد و گفت که نقاط ضعف را به مقام‌های مسئول هشدار داده است. گذشته از تهدید لفظی این سازمان به برخورد قضایی با کسانی که به گفته سازمان پدافند غیرعامل اعتبار سایبری جمهوری اسلامی را خدشه‌دار کنند، بسیاری بر این نکته انگوش گذاشتند. سامانه‌ای که گفته می شود به صورت آفلاین فعال بوده چگونه امکان هک شدن دارد؟ ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند.
در رژیم ایران که خیلی اصرار داره که شبکه ملی رو به قولی پایه‌گذاری بکنه و اندازی بکنه، مطمئنن چنین سامانه‌ای در بستر اینترنت ملی هست و شما برای دسترسی به چنین سامانه‌ای باید از VPN استفاده کنید. VPN هایی که شما اکسس بده میشه که بتونید اون شبکه داخلی دسترسی پیدا بکنید.
در این میان برخی از شهروندان همچنان میپرسند چرا بنزین تا رفع مشکل سامانه با نرخ یارانه‌ای به آنها عرضه نمی‌شود. امین رضانواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت ایران، به این پرسش پاسخ داده است.
بنزین 1500 تومان برای ما که مشکلی نداره، حساب ما از خودمون 1000 تومان بدیم به مردم. ولی مسئله این هست که چون اون 1500 تومان بر اساس در واقع شارژ سهمیه‌شون هست، چون شارژ سهمیه در واقع معلوم نیست، مشخص نیست، نمیشه در واقع به صورت ساده این کار رو انجام داد.
به اعتقاد بهزاد احمدی نیا، خبرنگار اقتصادی در بلژیک، ما با تفاوت بنزین یارانه‌ای و نرخ آزاد چیزی در حدود 150 میلیارد تومان است که دولت نمیتواند از آن چشم پوشی کند.
ایران روزی 100 میلیون لیتر بنزین مصرف میکنه، تولیدش هم دقیقاً روی مرز همین مقدار هست. در نتیجه افزایش میزان مصرف روزانه با وجودی که حالا ذخیره زیاد هستش، تولید زیاد بوده در دوره تحریم، اینها همش هستش، ولی افزایش مصرف اگر اعلام کنن که یاران همه بنزین ما یارانه ای میدیم، اون وقتی 100 میلیون لیتر امکان داره یهو بشه 150 میلیون لیتر و بعد دیگه نمیتونن از پس تامینش بر بیان. همین الان که بنزین 3000 تومانی فقط داره ارائه میشه، تمام پمپ بنزین ها صفه. شما تصورشو بکنید که اعلام بشه تمام این بنزین یارانه ای.
در این شرایط هست که خبر میرسد ماشین های دوگانه سوز هم با مشکل عرضه گاز روبرو هستند. بسیاری از جایگاه‌ها تعطیلند و یا گاز عرضه نمی‌کنند. مقام‌های مسئول از مصرف کنندگان خواستند برای اطلاع از جایگاه‌هایی که به سامانه هوشمند متصل شدند، به وبسایت فروش اینترنتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند. تجارت نیوز هم از واریز سهمیه سوخت جبرانی تا پایان آبان ماه همراه با سهمیه سوخت جدید خبر داده است.
شما گزارش محمد زرقامی را شنیدید. ساعت در ایران 7:29 غروب شنبه است.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن. تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
و ما در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا شما رو به شنیدن برنامه هفتگی دریچه دعوت میکنم و از حضورتون مرخص میشم.
یعنی خیلی از مصادیقی تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در 512مین مجله هفتگی دریچه که آخرین شماره از این مجله با تهیه کنندگی و اجرای من خواهد بود، مروری خواهیم داشت بر انتقادهایی که متوجه قوه قضاییه ایران است و سوابق غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس این قوه را هم بررسی خواهیم کرد. من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در این شماره از مجله دریچه هم با من همراه باشید. قوه قضاییه، نهادی که قرار است عدالت را در ایران برقرار کند، از دهم تیر ماه ریاستش به غلام حسین محسنی اژه‌ای سپرده شد به انتخاب رهبر جمهوری اسلامی. او سالها سابقه کار در دستگاه قضایی را دارد، از جمله سخنگوی این قوه، دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضایی در دوره ریاست صادق لاریجانی. غلام حسین محسنی اژه‌ای، فردی که یک دهه پیش موضوع تجاوز به بازداشت شدگان سال 88 را رد کرده بود، همان فردی که ناپدید شدن سعید زینالی در وقایع کوی دانشگاه در سال 78 را هم از اساس تکذیب کرده و گفته بود او هرگز بازداشت نشده است. از حسین احمدی نیاز، حقوقدان و وکیل ساکن هلند که سالهای طولانی وکالت زندانیان سیاسی و عقیدتی را در ایران بر عهده داشته، درباره سوابق رئیس قوه قضاییه پرسیدم.
محسنی اژه‌ای کارنامه بسیار تیره و تاری در نقض سیستماتیک حقوق بشر و پایمال شدن حقوق ملت در ایران دارد. ایشون کسی بوده که در عرصه توقیف فلهی مطبوعات یا در محاکمه بسیاری از فعالان مدنی و خیلی از افراد دیگه هرگز مبتنی بر قوانین قضاوت نکرد، بلکه بر اساس سفارشات، تأکیدات و دستورات نهادهای خاص عمل کرد. بنابراین چنین فردی نمیتواند حافظ حقوق ملت یا پشتیبان حقوق عمومی مردم ایران باشه، چون قرار است قوه قضاییه ملجأ ستمدیدگان باشه، اما خودش از طریق این فرد به یکی از مصیبت‌های ستم بر ملت ایران تبدیل شده است. هرچه در سوابق آقای ژیل می‌گردیم، نتونستیم یک صفحه مناسب مطلوب پیدا بکنیم که ایشون کار کردی مناسب در راستای حقوق بشر یا در راستای حقوق ملت داده باشه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای نه فقط در سرکوب و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی، که در سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران هم پرکار بوده است. گزارشگران بدون مرز چندی پیش با انتشار بیانیه‌ای غلام حسین محسنی اژه‌ای را فردی بدنام در حوزه آزادی بیان معرفی کرد و نوشت که او در اقدامات خشونتبار علیه روزنامه‌نگاران نقش مستقیم و فعالی داشته. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان، از سه دهه سرکوب توسط آقای اژه‌ای می‌گوید.
آقای محسنی اژه‌ای در دهه‌های 70 و 80 نقش مستقیم و موثری در بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران داشته. او در دهه 70 رئیس مجتمع قضایی کارکنان دولت بوده که حتی پیش از اینکه دوم خرداد 76 رخ بده و رسانه‌های زیادی منتشر بشن، در این مجتمع با معدود رسانه‌های منتقد برخورد برخورد می شده و حتی رسانه های مانند پیام دانشجو در این مجتمع و قبل از سال 76 توقیف شدن. بعد از سال 76 که شدت برخورد با رسانه ها به تبع افزایش اونها به نوعی ادامه یافت، هم آقای اژه‌ای تا مدتی رئیس این مجتمع بودن و ایشون با تعداد زیادی از روزنامه نگاران به صورت مستقیم دیدار و اونها را تهدید کرده بودند. آقای اژه‌ای همینطور نماینده قوه قضاییه در هیئت منصفه مطبوعات هم بودند و همون ماجرای مشهور حمله به آقای سرخیز هم در یکی از جلسات همین هیئت رخ داده بود. بجز موضوع مجتمع قضایی کارکنان دولت، آقای اژه‌ای در مقام دادستان ویژه روحانیت هم با روزنامه‌هایی که مدیر مسئول اونها روحانی بودند، در جمله آقای موسوی خوئینی مدیر مسئول سلام یا آقای عبدالله نوری مدیر مسئول روزنامه خرداد، برخورد داشتند و توقیف این روزنامه‌ها هم توسط دادگاه ویژه روحانیت انجام شد که آقای اژه‌ای دادستان اون بودن و در این موضوع هم نقش داشتن. از سوی دیگه آقای اژه‌ای در سال 84 به دلیل سمت وزارت اطلاعات نقش مهمی در بازداشت تعدادی از روزنامه نگاران داشتن و این موضوع در اون بخشی از سال 88 که ایشون کماکان وزیر اطلاعات بودن هم ادامه یافت و به هر حال در سمت‌های بعدی هم آقای اژه‌ای به نحوهای مستقیم و غیر مستقیم با موضوع سرکوب روزنامه نگاران ارتباط داشتن.
و علاوه بر سرکوب روزنامه نگاران، او ید طولایی در نقض حقوق شهروندان هم دارد، در هر سمتی که بوده، چه در سمت دادستان کل کشور، چه در وزارت اطلاعات، و حالا هم که رئیس دستگاه قضایی ایران است. غلام حسین محسنی اژه‌ای از افراد مورد اعتماد آیت الله خامنه ای و از چهره های امنیتی جمهوری اسلامی که البته نامش در فهرست تحریم های اروپا و آمریکا قرار دارد. حسین احمدی نیاز میگوید
این تحریم ها قبل از ریاست ایشان بر قوه قضاییه اعمال شده است. بنابراین نقش آفرینیشون در نقض سیستماتیک حقوق بنیادین بشر یا شکنجه های فراوانی که از طریق نهادهای خاص در قوه قضاییه صورت میگیره و با علم و اطلاع کامل ایشان این حجم وسیع از شکنجه و پایمال شدن حقوق ملت وجود داره و تک تک این اقدامات و رفتارها خلاف تمام اصول و بنیادهای حقوق بشر صورت میگیره، به تبع این تحریم ها علیه ایشون وضع شده و همین مثلا هم باعث میشه که در زمان صدارت ایشان بر قوه قضاییه اعتمادی از طرف جامعه جهانی به سیستم قضایی ایران وجود نداشته باشه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به طور مشخص در اعدام صدها متهم هم نقش مستقیم داشته. این را سازمان حقوق بشر ایران میگوید. نقض حق حیات صدها متهم که به دلیل جرایم مواد مخدری اعدام شدند. درست چند ماه پیش از آن که قانون مجازات مربوط به این جرایم تغییر کند. افرادی که با تغییر این قانون می توانستند از مرگ نجات پیدا کنند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در این باره بیشتر میگوید.
همه کسانی که در نهادهای امنیتی اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی مسئولیت‌های بالا داشتند، مثل آقای اژه‌ای که در واقع از دهه 60 مسئولیت‌های زیادی داشت و در دو دهه اخیر هم در قوه قضاییه از لحاظ قانون بین‌الملل در جنایات زیادی مشارکت داشتند، ولی چیزی که کمتر بهش اشاره میشه نقش مستقیم ایشون در اعدام‌های متهمین مربوط به مواد مخدر از سال 2014 میلادی است. یعنی در واقع سالی که زمزمه تغییر قانون مواد مخدر به گوش می رسید و مجلس در حال تهیه این لایحه بود که بعداً منجر به تغییر قانون و پایین رفتن آمار اعدام‌های مواد مخدر شد، ولی ایشون از طرف آقای صادق لاریجانی این مسئولیت بهشون داده شد که تصمیم مستقیم اعدام‌های مواد مخدر رو ایشون بگیرند و آمار ما نشون میده که از همون سالی که ایشون این مسئولیت رو گرفت و در 3 سال بعد بیش از 1100 نفر به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند و بر اساس دستور مستقیم ایشون، و ما میدونیم که بسیاری از این افراد اگر احکام اعدامشون اجرا نمیشد، بعد از تصویب لایحه جدید و تغییر قانون حکم اعدامشون هم لغو میشد. یعنی که تصمیمای ایشون منجر به اعدام 1100 نفر شد که احکام خیلیاشون میتونست در سال 2017 لغو شه.
و حالا غلام حسین محسنی اجرایی در شرایطی سکان قوه قضاییه ایران را در دست دارد که انتقادهای بسیاری متوجه عمل کرده این نهاد است. از گزارش اخیر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، که روند دادرسی‌ها در ایران به ویژه در مورد پرونده‌های سیاسی را غیر شفاف و ناعادلانه می‌داند، تا زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر که دادگاه‌های انقلاب را غیر مستقل و وابسته به نظر نهادهای امنیتی می‌دانند. انتقادهای گسترده‌ای که در دوره ریاست صادق لاریجانی اوج گرفت تا دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر این قوه تداوم یافت و حالا در دوره ریاست غلام حسین محسنی اژه‌ای هم ادامه دارد. مشکلاتی که به گفته شیرین عبادی، حقوقدان ساکن بریتانیا، در قوه قضاییه ریشه دوانده و نهادینه شده است.
مهمترین انتقادی که به دستگاه قضایی ایران وارده عدم استقلال بشه. در قوانین کشورهایی که سیستم قضایی بهتری دارند، ابزاری پیشبینی شده که قاضی از استقلال برخوردار باشد. اما اینجا میبینیم به واسه اینکه یک قاضی شجاعی پیدا بشه و حکمی برخلاف ملی حکومت بده، او رو فوراً جابجا میکنن. و یا اینکه ما در محاکماتی که جنبه سیاسی پیدا میکنه، دست مأمورین اطلاعات رو به رأی العین میشه دید که کاملا دادگاه تحت نفوذ مأمورین امنیتیه. مسئله دیگر فساد اداری است که در سیستم قضایی ما رخنه کرده. خب وقتی که هم فساد هست و هم نفوذ مأمورین امنیتی در یک دادگاه رواج داشته باشه، مسلماً شما شاهد اجرای عدالت نخواهید.
و همین چند روز پیش بود که گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران انتقادهای گسترده ای را از عملکرد مقامهای ایران در حوزه حقوق بشر مطرح کرد. جاوید رحمان همچنین خواستار انجام تحقیقات جهانی درباره سابقه ابراهیم رئیسی است، در مورد نقض حقوق بشر و نیز نقش او در اعدامهای سیاسی سال 67، رئیس قبلی دستگاه عدلیه که حالا رئیس دولت است. عفو بین الملل هم میگوید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد، چرا که او یکی از اعضای هیئتی بود که اجرای احکام اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 به آن واگذار شده بود. هیئت مرگ. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل.
این هیئت در ماه‌های مرداد و شهریور 67 چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی رو در زندان‌های اوین و گوهردشت تحت جرم ناپدیدسازی قهری قرار داد و به طور فراغذایی اعدام کرد. تا به امروز اجداد قربانیان و شرایط پیرامون سرنوشت اونها مخفی نگه داشته شده. اکثر قربانیان به طور مخفیانه در گورهای جمعی بینام و نشان دفن شدند. بر این اساس سازمان عفو بین‌الملل همچنان تاکید می‌کند که ابراهیم رئیسی باید در خصوص جنایات علیه بشریت که شامل قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد گسترده و سازمان یافته میشه تحت تحقیقات کیفری قرار بگیره. اینکه امروز ابراهیم رئیسی به جای قرار گرفتن تحت تحقیقات کیفری در منصب ریاست جمهوری قرار گرفته، نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مسئولیت در ایرانه.
بحران مسئولیت برای مسئولین حکومتی در ایران موضوعی است که در گزارش اخیر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، هم به آن اشاره شده. جدیدترین گزارش او که موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران را مستند کرده، حقوقی که در بیشتر موارد مسئولیت نقض آنها بر عهده قوه قضاییه است، نهادی که در هر جای دنیا باید قابل اعتمادترین مأمن باشد برای افرادی که مورد ظلم واقع شدند یا حقشان پایمال شده. اما در جمهوری اسلامی ایران عملکرد قوه قضاییه طی سالهای اخیر به شدت مورد انتقاد بوده، چه در قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و چه در بیانیه‌های متعدد مدافعان حقوق بشر. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با 512مین مجله دریچه سپاسگزارم. این آخرین مجله دریچه بود که من مجری و تهیه کنندش بودم. از شما مخاطبان عزیز ممنونم که در بیش از یک دهه گذشته با من در این مجله و همینطور در رادیو فردا همراه بودید. براتون روزگار خوشی رو آرزو می‌کنم. به امید روزهای بهتر.